ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد ادامه برخوردهای شدید در شهر کندوز، پاسخ ارگانهای امنیتی به شورای ملی در مورد واقعی کندوز. برنامه های هفتوار هم در این برنامه گنجانیده شده است، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام شنوندای عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. رئیس عمومی امنیت ملی از مردم به دلیل اینکه سکتور امنیتی نتوانست از فاجعه قندوز جلوگیری کند معذرت خواهی کرد. مقامات امنیتی قندوز میگویند که والی نامنهاد طالبان برای قندوز همراه با معاون و یک قماندان گروه لشکر طیبه در برخوردهای این ولایت کشته شدند و رئیس جمهور امریکا خواهان تلاش‌های مشترک جهانی علیه گروه شورشی دولت اسلامی شده است. تفصیل خبرها. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سکتور امنیتی این کشور از اینکه از فاجعه قندوز جلوگیری کرده نتوانستند از مردم معذرت میخواهد. رحمت الله نبیل این مطلب را امروز در نشست عمومی ولسی جرگه که به استجواب مقامات سکتورهای امنیتی افغان اختصاص یافته بود ابراز داشت.
از اینکه ما نتانستیم از فاجعه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهیم. هیچ نوع وقتی که ما پاسداران دفاع از بیرق افغانستان قرار میگیریم، هیچ بانی دیگه به ارتباط وسیله شده نمیتونه که ما راه بیرون رفت پیدا کنیم.
آقای نبیل همچنان گفت که نقاط مختلف این ولایت از قبل محاصره بود، اما حکومت بنابر دلایل نامعلوم از انجام عملیات در این نقاط خودداری کرد. پس از این اظهارات نشست عمومی سری اعلام شد. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه، نورالحق علومی وزیر داخله، افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و غلام جیلانی پوپل رئیس ارگانهای محل در پیوند به سقوط شهر قندوز جهت استجواب فرا خوانده شد. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند که نیروهای آمریکایی شب گذشته شهر قندوز را بمباردمان کرده. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، بر رادیو زادی گفت که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی، مولوی سلام والی نامنهاد طالبان برای قندوز و قماندان گروه پاکستانی لشکر طیبه به نام مولوی حارث کشته شدند. هرچند آقای حسینی در مورد تلفات غیر نظامیان در این حمله هوایی معلومات نداد، اما شماره از باشندگان محل بر رادیو زادی گفتند که در درگیری‌های 3 روز گذشته در این ولایت تلفات به مردم وارد شده است. خبرنگار رادیو زادی در این شهر میگوید که مردم عام در محلاتی که جنگ در آن ادامه دارد گیر ماندند و همکنون با مشکلات فراوان از ناحیه کمبود مواد غذایی و ادویه مواجهند. این در حال است که مقامات امنیتی قندوز میگویند که نیروهای امنیتی در حال پیشروی اند و عملیات برای بازپسگیری این شهر ادامه دارد. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که بالای میدان هوایی قندوز حمله کردند و تجهیزات نظامی زیادی را نیز دست آوردند. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که طالبان مسلح مرکز ولسوالی خاک سفید را تصرف کرده است. فضل محمد صمدیار قماندان امنی فرا در صحبت با رادیو زادی گفت که نیروهای امنیتی در یک عقب نشینی تکتیکی به مناطق همجوار ولسوالی خاک سفید رفتند و در آنجا برایشان پست ایجاد کردند. هرچند آقای صمدیار میگوید که نیروهای امنیتی هنوز هم کنترل کامل بالای این ولسوالی دارد، اما سخنگوی طالبان مسلح گفته که ولسوالی خاک سفید را به طور کامل تصرف کردند و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیروهای امنیتی افغان نیز به استشان افتاده است. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش‌هایی را دریافت کرده که پس از حمله طالبان مسلح بر شهر قندوز حداقل 110 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. راوینا شامداسانی، یک سخنگوی این سازمان، دیشب به رادیو آزادی گفت که بررسی‌های آنها در مورد ارقام زخمی‌ها ادامه دارد.
چیزی که برای ما خیلی نگرانی ایجاد کرده همین است که غیر نظامیان در جنگ حکومت و طالبان گیر مانده اند. بنابراین از هر دو جانب می خواهیم تا به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از وضعیت شهر قندوز و باشنده های این شهر ابراز نگرانی کرده است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 20 پول، 1 یورو 71 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 59 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 80 پول، 1 تومان ایرانی 91 افغانی و 91 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی. در ادامه اخبار مربوط به منطقه و جهان را میشنوید. رئیس جمهور آمریکا خواهان تلاش‌های مشترک جهانی علیه گروه شورشی دولت اسلامی شده است. باراک اوباما دیشب سه‌شنبه در اجلاس تحت رهبری آمریکا گفت که مطمئن از داعش یعنی گروه تندرو دولت اسلامی شکست می‌خورد، اما به گفته او این کار به وقت بیشتر نیاز دارد.
موافقت ها خواهند آمد و شکست هایی هم خواهند بود. این یک جنگ سنتی نیست، یک تلاش دوامدار نه تنها علیه یک شبکه مشخص بلکه علیه مفکوره آن است.
بر اساس گزارش‌ها در این نشست که در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، ده‌ها تن از رهبران و دیپلمات‌های خارجی شرکت داشتند، اما سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از اقدام‌ها علیه گروه داعش انتقاد کرد و گفت در نتیجه چنین تلاش‌ها استراتژی هماهنگ سازمان ملل متحد در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی مورد پرسش قرار گرفته است. درگیری های تازه میان نیروهای اردوی ترکیه و شورشیان کرد 60 کشته بر جا گذاشته است. این زد و خورد های مسلحانه در جنوب غرب ترکیه در نزدیکی مرکز مرز این کشور با عراق صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که بیش از 30 تن از شورشیان کرد در نتیجه عملیات فرامرزی شب گذشته در شمال عراق کشته شدند. پیش از این جنگجویان حزب کارگران کردستان دو افسر پلیس ترکیه را روز دوشنبه در شهر جنوبی آدانا کشته بودند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که حق ویتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک مانع مبدل شده و این شورا نتوانسته مسکو را به خاطر مداخله‌اش در اوکراین مجازات کند. پترو پوروشنکو سه‌شنبه در سخنرانی‌اش در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان گفت که دو راه برای انتخاب وجود دارد که یکی صلح و امنیت است و دومی هم جنگ و بدبختی.
آینده ما وابسته به نتیجه همین اجلاس سازمان ملل متحد است. تا فیصله دست جمعی شود که ما راه صلح، امنیت و حقوق بشر را انتخاب و دنبال می کنیم یا اینکه در غوغای جنگ های مختلط، هرج و مرج و مصیبت ها غرق می شویم.
رئیس جمهور اوکراین از حق ویتوی روسیه در شورای امنیت به عنوان یک مجوز برای قتل فیصله های این شورا یاد کرد و گفت که توسل به این کار غیر قابل پذیرش است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. گزارش از ولایت قندوز در مورد وضعیت کنونی شهر قندوز. مرور بر بعضی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل. مصاحبه با جاوید فیصل سخنگوی رئیس اجرایه در مورد ملاقات رئیس اجرایه عبدالله با معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن.
به این ملاقات پیرامون همکاری های دو جانبه و همکاری های امریکا به افغانستان در آینده صحبت شد.
زنانی که از محابس ایران به افغانستان انتقال داده شدند خواهان بررسی دوسیه های خود در ولایت هرات می باشند. یک تن از این زنان می گوید
دوباره محکمه که از او که عبد مربوس کنه 2 سال بده یا مثلا 6 ماه بده داده. ما 16 سال و عبس دمام ما این عبس که داده قبول نداره.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات امنیتی افغان میگویند که در حملات شب گذشته بر قوای طالبان در ولایت کندوز، والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده و همچنان یک تن دیگر که از رهبران گروه لشکر طیبه پاکستان بوده جان داده است. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان در خط تلفن است از ولایت کندوز و از او میپرسیم که وضعیت در کندوز فعلا چطور است. آریان،
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. از 3 روز بعد در درگیری شدید در ولایت کندوز میان مخالفان مطلع حکومت و نیروهای دولتی جریان داره و تا اکنون شهر ولایت کندوز تحت تسلط مخالفان مطلع حکومت قرار داره و شب گذشته مخالفان مطلع حکومت بالای منطقه بالای استار ولایت کندوز که با میدان هوایی کندوز نزدیک می باشه حمله کردن و منطقه سر دوره را تصرف کردن. از توی دیگر سید سرور حسینی خانگوی قماندانی امنی کندوز برای رادیو آزادی گفت که شب تیارای نیروهای امریکایی بالای شهر کندوز بمباردمان کردند که در نتیجه بمباردمان والی نامنهاد طالبان مسلح به نام ملا عبدالسلام و مسئول لشکر طیبه در ولایت کندوز ملا حارس و شمار دیگر طالبان کشته شدند. اما سید سرور حسینی گفت که از استقامت میدان وی یعنی از طرف جنوب شهر کندوز بالای شهر کندوز عملیات تصفیه آغاز گردیده، اما تا اکنون در مورد دستاوردشان چیزی نگفتند. باید گفت که مردم ولایت کندوز با مشکلات فراوان سر دچار هستند. مثلا 3 روز میشه که برق قطع است، سیستم آبرسانی قطع است. حتی با اساس گفته های منابع مردمی 1 کیلو گاز که قبلا 45 افغانی بود فعلا به 200 افغانی رسیده. نان در بازار یافت نمیشه. یک نان که 6 افغانی بوده او هم در یگان گوشه شهر در پس کوچه ها نان بوده که باز است یک نان به 30 افغانی رسیده. مردم دسترسی به دوا ندارند، دسترسی به خدمات صحی ندارند. بسیار مردم به مشکلات وخیم سر دچار هستند. آنها از حکومت مرکزی میخواهند که بزرگترین فرصت ولایت کندوز تصرف نمایند تا مردم به زندگی عادی خود ادامه بدهند.
آریان صاحب، سوال دیگه چیست که جامعه بین المللی و امنیستی انترنشنال در مورد تلفات ملکی نگرانی دارند. تا بال مقامات دولتی و یا طرف مقابل درباره ارقام تلفات ملکی چیزی نگفتند؟
بله، واقع داره. از 3 روز درگیری بحث با افراد ملکی تلفات سنگین وارد گردیده، اما تا اکنون مسئولان محلی کندوز در مورد در ارقام دقیق نگفتن که چه تعداد افراد کشته و زخمی شدن و شامل کدام کاتگوری ها می باشن. اما باید گفت که اکثر مسئولان ولایت کندوز در کندوز دیسن فرار کردن. شماره که با خود داشتن هم برای رسانه ها محدود کردن، یعنی دسترسی به اطلاعات هم محدود ساختن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود که از ولایت کندوز درباره حالت بد شهر کندوز خبر میداد که قیمت نان بالا رفته، نانوایی ها بسته شده، آب نیست، برق نیست و مردم با مشکلات جدی روبرو می باشند. و دنبال حمله طالبان بر ولایت کندوز و اشغال بعضی از نقاط شهر کندوز توسط آنها، امروز ولسی جرگه افغانستان رهبران ارگانهای امنیتی را به پاسخ دعوت کردند که بیایند به سوالات از نو پاسخ بگویند. خبرنگار رادیو آزادی سهر لیوال در استودیوی کابل است. درباره جزئیات از این موضوع از سهر میپرسیم. سهر، در ولسی جرگه سخنرانی را آغاز کی کرد درباره وضعیت کندوز؟
بله، قسم که شما گفتین ولسی جرگه افغانستان امروز در پیوند به چگونگی سقوط شهر قندوز مسئولین نهادهای امنیتی کشور به نشست عمومی این جرگه فرا خوانده. در این نشست که مکنون جریان داره، نورالحق قلومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان و همچنان غلام جیلانی پوپل رئیس اداره ارگانهای محلی فرا خوانده شدند. در این نشست ابتدا رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان صحبت کرد. آقای نبیل به خاطر اینکه نتوانستن از سقوط شهر قندوز جلوگیری کنن، ابتدا از مردم معذرت خواست و سپس گفت که این مسئله یک موضوع جدید نبوده و از دیر زمان نقاط مختلف شهر قندوز تحت تهدید قرار داشته و گفت که پیش از این گفته بود که ولسوالی چاردره و دشترچی به مراکز تروریستان مبدل شده و مبدل خواهد شد و مراکز تعلیم و تربیت تروریستان در آنجا ایجاد شده. و آقای نبیل گفت که در ماه حمل پیشنهاد کرده بود که باید در این ولایت عملیات صورت بگیره و گفت که رئیس جمهور هم روی این مسئله تاکید داشت و گفت که 700 نفر کماندو و کمک نیروهای بین المللی در امو زمان به میدان هوایی قندوز رفتن و در حداقل برای 25 روز آمادگی گرفتن تا در 27 نقطه ولایت قندوز عملیات انجام بدن. اما به گفته وی که متاسفانه نسبت به برخی دلایل این عملیات معطل قرار داده شد. بخشی از صحبت های آقای نبیل را میشنویم.
در ماه حمل 1394 پیشنهاد عملیات شد و تاکید شخص رئیس جمهور هم سر زمین بود. قوات های بین المللی از دوستان هم کمک خواستیم. 700 نفر کماندو با کمک نیروهای بین المللی رفتن در میدان هوایی قندوز برای حداقلش 25 روز همونجا آمادگی داشتن، به شمول کارمندای امنیت ملی که در 27 نقطه عملیات کنن. متاسفانه بر بنابر بعضی دلایل او عملیات معطل قرار داده شد.
وقتی که اعضای ولسی جرگه تاکید کردند تا این دلایل این معطلی واضح ساخته شود، تصمیم گرفته شد که رأی‌گیری صورت بگیرد تا این دلایل در پیشروی مطبوعات گفته شود و یا خیر. بالاخره فیصله شد تا به خاطر بیان کردن این دلایل از سوی آقای نبیل جلسه ولسی جرگه سری اعلام شود. بله.
تشکر. سهل لیوال خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره جلسه ولسی جرگه در مورد واقع قندوز و استجواب رهبران ارگان‌های امنیتی افغانستان توضیحات می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا باز هم سحر لیوار مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم مطالب و تبصره‌هایشان را به چگونگی تصرف شهر قندوز از سوی طالبان و نگرانی‌ها و اعتراض‌ها در این مورد اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته سقوط قندوز آبروی حکومت را برده است. در سرمقاله آمده است که در چند روز گذشته مسئله سقوط قندوز سرخط روزنامه ها بوده، زیرا در 14 سال گذشته این اولین بار است که طالبان مرکز شهر یک ولایت را تصرف می کنند. سرمقاله نویس نوشته است که از اظهارات دیروز رئیس جمهور و مقام های امنیتی طوری به نظر می رسد که غفلت وظیفوی صورت گرفته و در شب و روزهای عید طالبان به ساعت نزدیک شهر قندوز نفوذ کردند. به باور روزنامه یک هیئت با صلاحیت باید عوامل سقوط قندوز را بررسی کند و عاملان آن را مشخص بسازد. روزنامه انصار در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که شهر قندوز با طالبان معامله شده است. در این مطلب به نقل از برخی اعضای مشران و جرگه نوشته شده که عاملین سقوط قندوز مسئولین محلی اند و حکومت باید آنان را در یک محکمه نظامی به ارشد مجازات محکوم کند. در مطلب آمده است که قندوز سقوط نکرده، بلکه از سوی مقام‌های محلی به طالبان سپرده شده است. روزنامه سرنوشت هم سرمقاله‌اش را به مسئله سقوط قندوز متمرکز ساخته و نوشته که پرسش‌های اساسی در این خصوص باید پاسخ گفته شوند. در سرمقاله آمده است که سخنان دیروز رئیس جمهور و مقام‌های امنیتی در رابطه با سقوط شهر قندوز قناعت مردم را حاصل نکرد و در این باره باید زیاد وضاحت داده شود. سرمقاله نویس نوشته است که مقامات به جای اینکه مقصر بودنشان را به خاطر سقوط شهر قندوز بپذیرند، تلاش میکنند تا با ارائه معلومات غلط به اصطلاح به چشم مردم خاک بپاشند. قندوز سقوط کرد، ملامت کی است؟ عنوان یک مطلب تحلیلی روزنامه ویسا است. در این مطلب آمده است که سقوط شهر قندوز داغی بر دامن رهبران حکومت وحدت ملی و ننگ بر ادارات امنیتی کشور است.
مروری بود بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل از رادیو آزادی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جریان سفرش به ایالات متحده دیروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این دیداد و در ملاقات‌های دیگر با رهبران جهان پیرامون مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو شده است. در این مورد نسیم شفق در نیویورک با آقای فیصل مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که آقای عبدالله با آقای بایدن و رهبران برخی از کشورها در مورد کدام موضوعات گفتگو کرده است. آقای فیصل میگوید
رئیس اجرای جمهوری اسلامی افغانستان با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات داشت. در این ملاقات پیرامون همکاری های دو جانبه و همکاری های آمریکا به افغانستان در آینده صحبت شد. همچنان اکمال و تجهیز بهتر و خوبتر نیروهای امنیتی افغانستان و جلب همکاری های منطقوی در امر مبارزه با تروریسم بحث های دیگری بوده که رئیس اجرایه و معاون رئیس جمهور آمریکا سر از او بحث و گفتگو کردن. یک تعهدی که از آمریکا از اولم داشتیم همین بود که نیروهای امنیتی افغان بهتر تجهیز میکنن. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که آمریکا متحد است، تعهداتی که به افغانستان دادن به او رسیدگی میکنه و افغانستان آمریکا را به حیث یک پارتنر استراتژیک و یک شریک بسیار مهم در منطقه میبینه و همکاری های آمریکا به افغانستان برای دراز مدت همچنان ادامه خواهد داشت.
بر علاوه جو بایدن، آقای عبدالله با کدام مقامات دیگر آمریکایی صحبت داشت و پیرامون کدام مسائل؟
دو ملاقات دیگه که امروز صورت گرفت، یک ملاقات بود با معاون وزیر خارجه آمریکا و ملاقات دوم با معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما. ملاقاتی که با معاون وزیر خارجه آمریکا بود در او تمرکز موضوعات، تمرکز گفتگوهایشان سر مسائل مهاجرت و افغانهایی که از بیرون پس میگردن به خانه هایشان یا هم کسانی که در داخل بیجا شدن بیجا شدگان داخلی سر از این موضوعات بحث داشتن.
رئیس اجرای آقای عبدالله با برخی از رهبرای جهان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ملاقات ها و دیدار های داشت. میشه دی مورد هم معلومات بدین که با کدام رهبرا دیدار کرد و چی مسائل مورد بحث قرار گرفت؟
یک جلسه سی جانبه بود بین امریکا، چین و افغانستان. ملاقات رئیس اجرایه و رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور تاجیکستان و قرقیزستان بود. ملاقات رئیس اجرایه با وزیر خارجه انگلستان بود، با سرمنشی ناتو بود و همچنان ملاقاتشان با رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر هندوستان هم ملاقات های داشتن. در همه این ملاقات ها بیشتر بحث حکومت افغانستان از چگونگی روابط با این کشورها بود، به بهتر شدن و خوبتر شدن روابط در آینده و همچنان وضعیت امنیتی در افغانستان و جلب همکاری های منطقوی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان بوده تا بتوانیم که از او را به مسئله تروریسم، به مشکلاتی که امروز تروریسم به میان آورده به او رسیدگی شوه و همچنان مسئله دیگری که برای افغانستان اهمیت داشت و در تمام از این ملاقات ها مطرح شده، مبادل ساختن افغانستان به یک مرکز ترانزیتی و تجارتی آسیا، چون موقعیتی که افغانستان داره میتونه که به بسیار آسانی و خوبی آسیای میانه را به آسیای مرکزی وصل بسازه و از این طریق افغانستان هم مستفید میشه و اقتصاد افغانستان و رو و بهبود میره.
و در کل میخواستم بگوین که در مجموع دستاوردهای سفر آقای عبدالله به امریکا چی بوده و شما رو چی بون ارزیابی میکنیم؟
این سفر فوق العاده مهم بود برای آینده افغانستان، برای آینده حکومت افغانستان. یک تعهدی که باز از جامعه جهانی گرفتیم و تعهدی بود برای همکاری هایشان در آینده برای افغانستان. تعهد دومشان به حکومت وحدت ملی بود که اونا به طور کلی از حکومت حمایت کردن. مسئله سومی که بسیار مهم بود، حکومت افغانستان پیام خود به جهانیان رساند که حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروریسم صادقانه عمل کرده، صادق بوده، ولی پاکستان در این مسئله واضح نبوده، اقداماتشان محسوس نبوده و چیزی که گفتن او را در عمل پیاده نکردن. و ضرورت است که جهانیان پاکستان را از نزدیک زیر نظر داشته باشند، چیزی که میگن به او باید عمل کنن و پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در مبارزه با تروریسم آماده بسازه تا تروریسم از این منطقه ریشه کن شوه و صلح به میان بیاید.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه بود که در مورد ملاقات‌های رئیس اجرایه با مقامات آمریکایی و بریتانیایی و رهبران دیگر جهان توضیحات می‌داد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
یافته های یک سروی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که حکومت قسمت از دستاوردهای قبلیش را در بخش شفافیت در بودجه از دست داده است. دیدبان شفافیت افغانستان دلیل این کاهش را عدم نهادینه سازی شفافیت می خواند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در حالی که سطح اوسط امتیازهای بین‌المللی شفافیت بودجه 45 امتیاز می باشد، دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که بودجه مالی سال گذشته این کشور 42 امتیاز را از آن خود کرده که نسبت به سال قبلی کاهش یافته است. یافته های بررسی این اداره نشان می دهد که عدم نهادینه سازی شفافیت و اشتراک مردم در حسابدهی دلیل اساسی این کاهش می باشد. سید اکرم افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت حکومت دستاوردهایش را در بخش شفافیت بودجه مالی از دست داده است.
با تأسف باید بگیم که حکومت افغانستان دستاوردهایی را که در مورد شفافیت بودجه در چند سال گذشته داشتند، این دستاوردها را نگاه نکردند در سال گذشته و متاسفانه که امتیاز افغانستان از 59 به 42 کاهش یافته در مورد شفافیت بودجه.
خواستیم نظر وزارت مالیه را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند. این در حالی است که افغانستان در سال 2012 میلادی 59 امتیاز را در شفافیت بودجه مالی به دست آورده بود، در حالی که افغانستان به سطح جهان بلندترین امتیاز در راستای اشتراک مردم در نظارت بودجه مالی را در سال گذشته به دست آورده، اما به دلیل ضعف بودجه و نبود اسناد کافی این امتیاز کافی نمی باشد. بر اساس این بررسی، این اداره میگوید که به دلیل اینکه بخش تحقیقی، افراد مسلکی و حتی قانون مشخص برای نظارت بودجه مالی در افغانستان وجود ندارد، بررسی وسط سال گذشته در افغانستان نه تولید و نه هم نشر شده است. آنان همچنان میگوید که شماری از اعضای ولیسی جرگه برای تامین منافع شخصی و یا منطقویشان در بودجه مالی مداخله میکنند که این به نفع کشور و ملت نمیباشد. سمیر لاپوپلزای افسر دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که نیاز است تا مردم و فعالان جامعه مدنی در کنار اعضای شورای ملی بودجه سالانه را نظارت کند.
نیاز به این است که حکومت افغانستان بعضی میکانیزم های بسیار استاندارد ایجاد بکنند، یعنی یکی از میکانیزم ها میتونه که میکانیزم حسابدهی اجتماعی باشه و ای که این بودجه به چه شکل تخصیص داده میشه، به چه شکل اجرا میشه و دستاوردها چی است. تمام هزی باید به صورت شفاف باشه و حکومت افغانستان باید در این قسمت پاسخگو باشد.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت میخواهد تا تمامی اسناد بودجه سالانه را که شامل سند پیشنهاد، مسوده، قانون بودجه، بودجه ملت، گزارش جریان سال، بررسی وسط سال، گزارش اخیر سال و گزارش قطعی را تولید و به دسترس مردم قرار دهد. هرچند به گفته دیدبان شفافیت افغانستان، شفافیت بودجه و سطح بین‌المللی یک چالش بزرگ است، اما حکومت افغانستان باید تلاش کند تا شفافیت را در بودجه مالی این کشور افزایش دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ویدا برکی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استیدیو است.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سکتور امنیتی این کشور از اینکه از فاجعه قندوز جلوگیری کردن نتوانست از مردم معذرت میخواهد. رحمت الله نبیل این مطلب را امروز در نشست عمومی ولسی جرگه که به استجواب مقامات سکتورهای امنیتی افغان اختصاص یافته است ابراز داشت. مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند که نیروهای امنیتی کوئی شب گذشته شهر قندوز را بمباردمان کردند. گفته می شود که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی، ولی نامنهاد طالبان برای قندوز و یک کماندان گروه پاکستانی لشکر طیبه کشته شدند. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش های را دریافت کرده که پس از حمله طالبان مسلح بر شهر قندوز حداقل 110 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که طالبان مسلح مرکز ولسوالی خاک سفید را ضمانت تصرف کردند که نیروهای امنیتی در یک نشینی تکتیکی به مناطق همجوار ولسوالی خاک سفید رفته و در آنجا برایشان پست ایجاد کردند. رئیس جمهور امریکا خواهان تلاش‌های مشترک جهانی علیه گروه شورشی دولت اسلامی شده است و با دیشب سه شنبه در اجلاس تحت رهبری امریکا این مطلب را ابراز کرد. درگیری های تازه میان نیروهای اردوی ترکیه و شورشیان کرد 60 کشته بر جا گذشته است. این ازاد خورد های مسلحانه در جنوب غرب ترکیه در نزدیکی مرکز مرز این کشور با عراق صورت گرفته است. و رئیس جمهور اوکراین میگوید حق ویتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک مانع مبدل شده و این شورا نتوانسته مسکو را به خاطر مداخلهش در اوکراین مجازات کند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. 14 تن از زنان افغان که حکومت ایران آنان را به جرم انتقال مواد مخدر از افغانستان به ایران بازداشت کرده بود، از حکومت وحدت ملی افغانستان خواهان آزادیشان هستند. این تعداد از زنان به اساس توافقی که حدود یک سال قبل میان حکومت افغانستان و ایران صورت گرفته بود، از زندان‌های ایران به زندان هرات انتقال یافتند، ولی حالا تأکید دارند که در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برند. شاپور صابر به زندان زنانه هرات سر زده و گزارش از آنجا تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
یک از سربازان موظف قفل بزرگ از زندان را باز می‌کند، ولی قبل از باز شدن نگاه شمار از زندانیان زن به من دوخته می شود. شاید یکی دو دقیقه بیشتر از آمدنم به زندان زنانه نگذشته بود که داد و فریادهای زندانیان زن در زندان مرکزی هرات به شکل عجیب و غریبی بلند شد. همه ایشان توقع داشتند تا من پیامشان را از طریق رادیوی آزادی به رئیس جمهور افغانستان انتقال بدهم. مابیبی زن تقریبا 70 ساله است که دولت ایران آن را به جرم انتقال تقریبا 200 گرم مواد مخدر از افغانستان به ایران بازداشت کرده بود. حکومت ایران نخست مابیبی را محکوم به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم کرد. این زن کهنسال که چند سال را در زندان‌های ایران سپری کرده بود، حالا از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد که جرم آن را مطابق به قانون افغانستان تعیین کند.
ایران ما را آگاهی بزد، شکنجه بداد، زنه ظلم بکرد، برای چاریه که عبد بداد و اعدام بداد. بعد دید که سن ما بالای صغیر دارم، شوهر ندارم، مر ببخشید، داد به ما عبد. 6 سال 7 سال که من به ایران سفری کردم، دوباره محکمه که از او که عبد مربوش کنه 2 سال بده یا مثلا 6 ماه بده، داده ما 16 سال و 7 دمام. ما این 7 که داده قبول نداره، به این 7 دمام ما کلن اعتراض داره پیش آقای اشرف غنی.
در قانون افغانستان انتقال 100 تا 200 گرم مواد مخدر بین 1 تا 3 سال زندان دارد. شایسته زن دیگر است که به مانند مابیبی از زندانهای ایران به افغانستان انتقال داده شده است. او هم شامل زندانیان می باشد که به اساس توافق حکومت افغانستان و ایران ادامه حبس خود را در هرات سپری می کند. شایسته جوان 6 سال از دوران حبس خود را در ایران گذرانده و مقامات عدلی و قضایی در هرات می گویند که ادامه حبس تعیین شده از حکومت ایران را باید در زندانهای افغانستان سپری کند. اما شایسته نسبت به این فیصله اعتراض دارد. او تاکید می کند که باید حکومت افغانستان در مورد او و دیگر زندانیانی که از ایران به زندان هرات انتقال داده شدند تجدید نظر کند.
دا 1 سال و 4 ماه 5 ماهی که اینجا بلا تکلیف می دیگه اقما نبود که باز اینجا باز دوباره به زندان باشیم، چون که اونجا خیلی کشیدیم 6 سال 7 سال، باز دوباره ما را آوردن داخل زندان. 6 سال که اونجا کشیدم 7 سال 1 سال و 3 4 ماهی که اینجا دارم حبس میکشم. تنها چی که از اون رئیس جمهور داریم که زودترین پاسل ما را آزاد کنه، دیگه تحمل حبس نداریم. خیلی تکلیف ها پیدا کردیم و عصبی شدیم.
جمشید سلجوقی سرنوال مابس ریاست سرنوالی استیناف ولایت هرات میگه در قانون افغانستان حبس ابد پیش بینی نشده و معادل آن بین 16 تا 20 سال زندان را پیش بینی کرده است. او میگوید بیشتر زندانیانی که به اساس توافق میان دو کشور افغانستان و ایران به زندان هرات فرستاده شدند از سوی حکومت ایران به حبس ابد محکوم شده بودند و محکمه ابتدایی در هرات برای این تعداد از افراد 16 سال حبس تعیین کرده است.
و از جایی که در قوانین افغانستان حبس ابد پیش بینی نشده بود، ما طی استدعای از وزارت عدلیه طالب هدایت شدیم. وزارت عدلیه به جواب ما نوشته کرده بود که محکمه زی سلام میتونه در رابطه به مدت حبس از اینا که حبس طویل باشه اندازی از او تصمیم بگیره. بعدن طی پیشنهادهای اینا رو معاول محکمه ابتدایی شهری ایراد کردیم و دیوان امنیت عمومی محکمه ابتدایی برای هر واحد از متهمین مدت 16 سال حبس اخبار کرده. تقریبا 9 نفر از اینا به حبس ابد محکوم شده به اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، در حالی که جزای پیش بینی شده در قوانین افغانستان بین 1 الی 5 ساله.
تنها شایسته و مابیبی نیستند که نسبت به فیصله محکمه ابتدایی در ولایت هرات اعتراض دارند، بلکه 12 تن دیگر که مانند آنان از زندانهای ایران به هرات انتقال داده شده از این بابت شکایت می کنند. در زندان زنانه هرات 129 تن به جرایم مختلف زندانی می باشند، طوری که مسئولان در مبس هرات می گویند بیشتر زندانیان زن به جرایم گوناگون جنایی محکوم به حبس می باشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را می شنوید. اما قبل از آن برنامه آشیانه به نشر می رسد.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام، در آشیانه امروزی درباره نگهداری اسلحه در خانواده ها و خطرات ناشی از آن صحبت میکنیم.
سلام، نگاه میکنم همیشه که خود ایما دگه ما رو میگیرم زنگ نایل چرت میکنم.
یک تکیش تقریبا 12,000 می و 5 تکیش 25,000 28,000 30,000 می.
مجربه که بیرون بره بچه کاکای خدا بزنه دگه مردم ها از دستش گره بردن از داخل اتا
تیر کده مار میرفت که یک درز شد دیگه با اصطلاحی که ما رو به چاپو میزدی خون نمیرد.
با این موضوع در این آشیانه ما را دنبال کنید. شماره از مردم میگویند نگهداری اسلحه در خانواده ها برای حفاظت جان و مال و منطقه برای برخی ها نیاز است، اما گاهی اتفاق میافتد که نگهداری سلاح در خانه به جای مفاد خسارات جانی و مالی در پی داشته باشد و گاهی هم به قتل و قتال افراد خانواده منجر می شود. توضیحات بیشتر این موضوع را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند روشن خواهد شد.
دیده شده است که در افغانستان به خصوص در مناطق ناامن و دوردست و یا هم در داخل شهرها برخی مردم برای حفاظت خود، خانواده و یا هم به خاطر شکار اسلحه نگه می دارند. اما بعضی اوقات در اثر بی‌توجهی آنان در حفظ سلاح و هم در حالات عصبانیت و احساساتی شدن از این سلاح استفاده کرده و سبب کشته شدن و زخمی شدن بعضی افراد خانه می شود. محمد ویس باشنده بودخاک کابل که از دیرگاه یک میل سلاح در خانه نگهداری می کند، اما تا هنوز مشکل برایش پیش نیامده است، زیرا تفنگش را در اتاق مخصوص نگه می دارد تا از دسترس اطفال به دور باشد.
ما از بسیار سابقه سلاح نگاه می کنم و مشکت خود ایمادگه مور می گیرم زنگ نویل چرت میکنم، تنها در خانه میشینم پاک جورش میکنم، اترنس که در پشتیش تو کار بگیرم که ما جان پدر ما دمدید او رو واضح بسته کنم دگه کنم یا یادم برم بجا بانم واضح بگیرد اشتکاب بین خود ساتری کنم. بساری کسا رو ببینی که در پشتیش تو کار سالا رو واضح بسته میکنه یا سردست میمونه یا وزیر توشک میمونه، او که میره اشتکاب مرمی تیر کردگیست پاش سر توشک هم که بیل گرام فایر میکنه یا اگر رقم میشد مردم اوگار میکنه.
زمان واقع شده که اکثرا موجودیت اسلحه در خانه باعث گویا افزایش جرأت در نزد بعضی از جوانان احساساتی هنگام جر و بحث در میان اعضای خانواده میگردد. در این مورد خانم وجما باشنده شهر کابل مثال را ذکر میکند.
همسایه ما 3 تا بچه داره، 2 تا شورسه کده، یکش مجرد است. سرم زی تن بیادر و سر خوار ناسا شده بود. پدر رو در بین خود جنگ میکند، همشری صدا میکند بیا بی غیرت سلا رو بکش فایر کده کلش که میکش سلا رو فایر میکنه، مادرش جیغ میزنه میگه لو خدا جان بچه ما کشت، بیادر احساساتی فایر کدن بیادر خود از بین برد.
بعضن دیده شده است که در حالت پاک کردن اسلحه و یا هم بازی و ساعتیری کردن مرمی فیر شده و کسانی که در چار اطراف قرار دارند از آن متضرر می شوند. گل محمد زدران از ولایت پکتیا از این گونه حادثات قصه می کند.
در خانه پا پشت شاجور شکشیدیم، همیش ماشه را ایتور کشت کردیم، چی خبر که تیر کده مرمی رفت که یک درز شد دیگم با اصطلاح است که ما را با چاپو می زدی خون نمی رفت وری از اینکه آدم ها نزدیک کشته بودم ای که همی فایر شد مرمی رفت همی کتلونگی را همی مابین بریده نمو تیر شده مرمی داگانه دا کلاک مرمی میخور که باز زنده میمان. یکی دیگر تیتی یک توپان چگک داشتیم، روز ما گفتم باش ایرا پاک کنم، ایرا که پاک میکردیم هم که درام کرد دمی توشاکا بود دا ایرا تو در گرفت و چی شده دیگر تال باز توبه کشیدیم.
اسوی هم نورزیا باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید نگهداری هر نوع سلاح در خانه ها مشکل آفرین بوده و حوادث در قبال دارد. وی هم از یک حادثه دیگر قصه میکند.
هیچ خوبیت نداره سلاح نگاه کردن در خانه. اگه همسایه ما بود تمام در قلعه زمان خان بود یا در بین خود جنگ کردن بچه های کاکا، همو بچه کم مریضی تکلیف و اصاب و مریضی داشت رفت دست انداخت در سلاح کشید صندوق قلف شمایده کرد مجربه که بیرون بره بچه کاکای خود بزنه دیگه مردم از دستش گره بردنش داخل و تا نمانده و مسلحش گرفتن گم کردن.
اما با گفته پریگل یکی از مهاجران کمپ پروانه دوم شهر کابل، مردان نباید به خاطر دفاع از خود سلاح نگهداری کنند، باید آنها در حالات ضرورت از زور بازو و عقل و فراست خود کار بگیرند نه از سلاح.
چاقو خوب نیست، سلاح خوب نیست، از زور خود کار بگی بخی برو خوش بتو جو غیرت تا نشان بتو سلاح چید اینه مال ما اینه که شیرم باشم نایلات که از میله به سرک برو که اگه آدم سلاح را تو بگیرد نایلات که چیخ زره پاس بگریزم آلشا بچی با دوزی می آین خب اگه آدم باشه می خیز زود گیرش می کنه که می بینه که سلاح را می کشه چون نمی زنه میگم سلاح آواز دست.
شمس‌الرحمن باشنده شهر کابل می گوید موجودیت سلاح بود که چند قبل مرد زنش را با فیر گلوله به دهانش زد. شمس‌الرحمن از مشکلاتی که برای این خانواده به میان آمده است یاد کرد و گفت.
یک خانم شوهرش همراه از این چرهی زده بودن بغل رویش شدید و بارش کرده بوده می دست تلویزیون شنیدیم در خبرات بیچاره مظلوم در شفاخانه است یا ما یا جور شو نشه اگه جورم شو معیوب جور میشه مثلا یک چشم خود عزیز داده بغل روی خود عزیز داده برای او اصلا زندگی هیچ معنی نداره او خودش در شفاخانه تفلکاش ده او بسیار مشکل تمام میشه.
اما حیات الله باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان نکات را برای آن عده که بنابر دلایل در خانه هایشان صلاح نگه می دارند ارائه می کند.
کسانی که مثلا از نگاه قانونی اجازه را دارند یا اجازه نامه دارند که صلاح در خانه نگه داره بکنند به خاطر حفاظت خانواده یا ترس از دزد و فلان اینا اول باید هم فرهنگ نگهداری صلاح را در خانه باید داشته باشند و رعایت باید بکنند. صلاح به هیچ عنوان در دسترس اطفال، در دسترس مثلا خانم یا وسط دختری که جوان است، بچه‌ای که جوان است در خانه نباشد. جای مخصوصی بر ازو تعیین شده باشه که فقط اونم مرد خانواده که اجازه استفاده از صلاح را داره فقط اونم دسترسی داشته باشه. جای مخصوص در یک اتاق قفل باشه که کسی اعضای خانواده خرد و بزرگ در او دسترسی نداشته. ما بسیار مسائل خانوادگی را داریم، امیال بسیار دخترها و بعضی اشخاص مثلا وقتی از نگاه اجتماعی یا شرایط خانوادگی یا بالاخره مسائل جنسی به چیزای مثلا مواجه میشن که با او صلاح پدر یا مادر که در خانه است از او استفاده میکنن خود از بین میبرن، که خودکشی در اسلام هم حرام است، حقوق میره محکوم میکنه. بازم تاکید ما همی است که می فرهنگ نگهداری صلاح در خانواده باید رعایت شه.
با آنکه در صحبت های بیشتر مردم شنیدید که آنان به خاطر عدم امنیت و حفظ و جان و مالشان صلاح نگهداری میکنند، اما مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. نجیب الله معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این باره:
از نظر قانونی حمل صلاح، نگهداریش، خرید فروشش ممنوع است و افرادی که دست به خرید فروش و نگهداریش و استفاده از اسلحه را بدون مجوز میزنه اینا توسط پلیس دستگیر میشن و اینا به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده میشن. کسایی که مشکل امنیتی دارن و یا ای که تاجر هستن برای تامین امنیتشان و یا افراد سرشناس هستن نگرانی امنیت خود دارن، اونا میتونن با درخواست به ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله کارت دریافت بکنن و می اسلحه را به شکل قانونیش نگهداری بکنن.
آقای نیکزاد تایید کرد که اکنون هم در شماری از خانواده‌های افغان به طور پنهانی و غیر قانونی سلاح موجود است، اما وی میگوید که وظیفه آنان است تا در هر نقطه افغانستان امنیت را تامین نمایند و هیچ کسی نمیتواند بدون مجوز قانونی اسلحه داشته باشد. اما قسمی که دیده میشود اکنون در شهر کابل مارکت فروش سلاح‌های شکاری و یا چرایی موجود و روزانه افراد زیادی از آن خریداری میکنند که به گفته شماری از مردم این کار خود سبب تشویش و افزایش حادثات در خانواده‌ها شده میتواند. غلام ربانی که از مدت 25 سال به این طرف مصروف فروش سلاح چرایی یا شکاری است و اکنون هم در لطیف مارکت واقع منطقه پل خشتی کابل دکان سلاح فروشی دارد، درباره کار خود میگوید:
دو شرکت است، شرکت افغان تایر است و شرکت نوروزین زازه است. اینا میارن مردم حال فعلا بوکسنی را میخرن، یک تکش تقریبا 12000 می او 5 تکش 25000 28000 30000 می دو میلیش میآید 24000 22000.
خب اکثرن کدام مردم رو ایران میگیرن؟
زیاتر مردم شمالی میخرن، شوقی هستن، به خاطر شکار میگیرن.
مثلا روزانه چند نفر به دکان شما مراجعه؟
روزانه 20 نفر 30 نفر، باز وقت سیزنش بود 15 تا 20 تا 30 تا دکاندار سودا میکنه روزانه.
فرق ازی با اون سلاحای دیگه چی هست؟
فرق ازی است که اون آدم کش هستی نیست، او یک تعداد کم مردم از امیام استفاده میکنه.
نظر شما چطور است که در خانه باشه؟
در خانه خب بر امنیت 100% که امروز شرایط خراب است، به خاطر از اینه میگیرن که دشمنداری داشته باشند. و یک تعداد بسیار کم در تمام دنیا شاید یه حوادث شود، منتها این حادثه دنیایی است میشه امکان داره.
ما در مورد سلاح‌های شکاری و چرایی که اکنون در لطیف مارکت شهر کابل فروخته می شود با مقامات وزارت امور داخله صحبت کردیم و از آنان پرسیدیم که آیا فروش این گونه اسلحه شکاری در شهر کابل قانونی است یا خیر. در این باره باز هم نجیب الله توضیح داد:
ما بارا درخواست کردیم که نمی وجود اسلحه شکاری هم یک تهدید است و خرید فروشش هم یک شکل قانونمند شده که وزارت مالیه و دولت افغانستان بر اساس یک طرز عمل و بر اساس یک مجوز رسمی و تعدادی از شرکت های مجوز دادند، اما از نظر ما او هم جای نگرانی است و بدون شک ما ده ها موارد داشتیم که مردم ذریعه اسلحه شکاری کشته شده این و تا موارد سرقت صورت گرفته و ده ها موارد تقاضای ما این است که اگر امکان داشته باشه ای هم داخل قوانین ده و ثبت راجستر شوه و تا برش کارت توزیع شوه، این ما مفید میدونیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شنوندگان
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، عید گذشته تان مبارک. چه کنیم شنونده های عزیز، تا که ما برای عید آمادگی گرفتیم و خدا یک ذره لک ساختیم و عطر و پودر زدیم، عید تیر شد. از او خاطر عید گذشته را براتان تبریک گفتیم. چطور هستین؟ خدا کنه که در عید زیاد پرخوری نکده باشین و جور و تیار باشین و برنامه ما را بشنوین. در شروع برنامه سر به یک محفل عروسی میزنیم. خبر شدیم که در عروسی یک خزنده پیدا شده. ای که ای خزنده چی نام داره قسمت اول برنامه را بشنوین.
دور شوین در این سر قالی چی را میره؟
گشدوم است. نه او بده این رنگ سیاه داره، دست ندارین که ندازه باشین که معلوم شده چی هست.
نه گشدوم نیست، به خاطر که گشدوم پایای زیاد نیست، این به خیالم که چل پای وارست. گشدوم خو سیاه نمی باشه و از این که کلان هستنه.
او بیدر چل پای هم خونیست، به خیال مزار پای هست.
نه اوستشو که من پایایش حساب کنم که چند تا پای داره.
او بیدر دست نزن که خدا اینا خورده این دفعه نگذید. یه تو خدا کنچلوب گرفته، به خیالم که توب میکنه نفس شمید.
شما صبر کنین که من کتم یک قلم پایش حساب کنم. شما صبر کنین یک دقیقه. دو سه چار ای پینجا پایان زیاد است. او بیدر چی میگیم شما؟
خیلی چی باشه؟ پس کنین کلایتان اوی که تاریکی میشه. بخلمی خزنده نو پیداست، غندلم نیست، ننه کلکم نیست. خیلی چی باشه؟
او بیدر ای بیخی یک چیز دیگه است، نه را میره و نه دیگه. بخیالم یک دفعه خیز میکنه، فکرتان را بگیرین که یک دفعه در روی تان خیز نزنه. دور برین اما باش که من کتمی بوتم بزنم که چی میشه.
او بیدر نکو، نکو بیدر چی میکنی؟ خزنده بغرز مالو میشه و بال داره.
او بیدر اینمی خزنده ازار پای است.
نه تو عجب دپ میزنی، هر چی که هست بالش که بکششه که در جان اولادایی نداره. او بیدر
نه جولاگه کور مالو میشه، اما این سیاسو پای زیاد داره.
عجب، یک طرف جانش پای داره و یک طرفش نداره.
راست میگه والا، اون یک طرف داره یک طرف نداره.
وی دیگه چیزی چه سلکو او بیدر که سرش امروی دومش یک لخم است، هیچ سرش معلوم نیست. او بیدر کدام طرف سرش است؟ ای نه عجب، یک خزنده اسمه هیچی
بیدر. راست میگه او مردا، دیگه خزنده در دو دو طرف جانش پای می داشته باشند. یک طرف پای داره.
بیادرها دست نزنین. یکی بره و دکتر حیوانات خبر کنه. کیره ببرن و سرش تحقیق کنن که چی هست.
راست میگی. کمک وارد دور برین کالا خدای ما قبضه در روی تان که
درم کنه. بیادرها تا میکن پس باشه.
پس
وامشیره پیش نرو که سر قالین یک گزنده است که نگزید که محفل آرسی رو سرت هم نسازن.
کجا که مام سعی کنم
دست نزنی
مقصد
اونه
وی باب خوب پشت همی میگردم پش رئی از ما
نگیری
دست نزن
که نگزید تو
همشیره جان قرض نگیری.
چرا بگذر ایخو میجی ساختگی بس کسیش مفیه و گم شده بود پشه که سرم ناوق میشه گمش کن خب شکل پیدایش کنه دگنی باز کیارش گمیرم
شنونده عزیز یگانه جان دوگانه پشت استدیو آمده بخیالم که کدام خبر عاجل داره میشنویم که خبر عاجلش چی است.
توجه کنین به خبر عاجل. قرار خبرایی که به پای آژانس بی‌خبر رسیده است یک موتر آوزش از شش امنیتی با یک موتر تاکسی تصادم نمود که نزدیک بود تاکسیران ابریق رحمت سر کشیده و جهان فانی را به قصد جهان باقی ترک بگوید مسکین. در خبر آمده است که پس از این تکر دریور تاکسی از سوی افراد عامر آوزش از شش امنیتی خوب لطکوب شده و در زندان آوزه زندانی شد. خبرنگار ملابای مرچ که در محل واقع حضور فعال داشته امی لحظه در بین لین تلفن است. خبرنگار جان آواز مرا میشنوی؟
بله صدایتان مثل دول دو سره میشنوم. بیغم باشین گپتان بگوین.
خب میشه که راجع به این واقع روشنی پرتین لطفا جانکن؟
گپ تو بود که عامر حوزه 66 در کناری که از موتر حوزه برای بردن خانواده به میمانی ها و جاهای دور و چکر و شارگشت و کار خانه و پس خانه کار میگرفت این دفعه بچه 11 ساله خود سر جلو شانده بود تا دریوری ریاد بگیره که در نتیجه اشترنگ از دستش رفته و تکسیران بیچاره را زیر گرفته. اما اینا تکسیران عوض از این که به شفاخانه روان کنن به بندی خانه حوزه روانش کردن.
خیرت از بیادر کی را کار داری؟ اینجا استودیوی مربای مرچ است.
او بیادر من کس را کار ندارم.
خیلی برای چی آمدی ایجا؟
سایکو جان بیادر من یک مامور هستم و در این حال شاعرم هستم. یک شعر سرودی من با هیچ کس شعر من نه چاپ میکنن نه گوش میکنن و نه میمونن که بخونم. در رادیو و تلویزیونه که میرم میگن برو مامور چی مانده و شعر شاعریش برو الهی محبته.
ما برای چی خدمت کنیم بیادر؟
شما فقط همه قدر کنین و بیادر کمی شعره که مرا از طریق مربای مرچتان اما تو نشر کنین.
شعر در مورد چیست؟
در مورد مامور. در مورد مامور از در مورد خودم از ها بیادر.
از این که مامور هستی ما شعرت نشر میکنیم. شروع که بخیر شعرت بخون دیگه.
مامور دولت شدم دستم به یک نان میرسد.
آها.
مشکلات هر لحظه انبوه و فراوان میرسد.
بسیار خوبیش.
در خوراک و خرچ منزل هم بسی در ماندم. در خوراک و خرچ منزل هم بسی در ماندم. با چونین اوضاع کی کارم به سامان میرسد.
راست میگی والا.
یک طرف نانوا بگوید چوب خطت پر شده است. زان طرف قصاب همچون شعر قرآن میرسد.
والا بسیار سخت است والا.
ورق دومش میوه را باید نگاهی کرد و از پیشش گذشت.
یکان دفعه بوی کنی
حال کی دستم بران مرغ بریان میرسد.
لا
دل ما رو کدی؟
مادر اولادا ز بحر خرچ و برچ خود؟ مادر اولادا ز بحر خرچ و برچ خود؟ گاه با ناز و ادا گاه شتابان میرسن.
زور زنا رو کس نداره؟
نه کی داره و بیدن؟ کرولا و کروزین گردارت از ما بهتران، کرولا و کروزین گردارت از ما بهتران، بحر ما بایسکل پنچر و بیجان میرسد. گر اروپا میرود امسایه ما دم بدم، گر اروپا میرود امسایه ما دم بدم، پای و دست ما بطنها تا دیفغانان میرسد. داخل قابل تشکرم نیست.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.